ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. کویت اعلام کرد عامل حمله به مسجد شیعیان شهروند عربستان بوده است. وزیر امور خارجه ایران پس از مذاکرات یک شنبه به تهران باز می‌گردد. و حسن روحانی خواستار شفافیت دستگاه قضایی ایران شد. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. وزارت کشور کویت اعلام کرده است فردی که به یک مسجد شیعیان در پایتخت این کشور حمله کرده است شهروند عربستان سعودی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور کویت نام این شخص را فهد سلیمان عبدالمحسن القبا اعلام کرده که ساعتی پیش از انفجار وارد فرودگاه کویت شده بود. در انفجار انتحاری روز جمعه 27 تن کشته و 227 نفر زخمی شدند. پلیس کویت اعلام کرده راننده خودرویی که فرد مهاجم را به مسجد رسانده بود در بازداشت است. پلیس کویت میگوید این شخص اجازه اقامت در کویت را نداشته است. گروهی به نام استان نجد وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به مسجد را به عهده گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات روز یکشنبه به تهران می رود و پس از یک روز دوباره به وین باز می گردد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک مقام وزارت امور خارجه ایران بازگشت آقای ظریف را به تهران مطابق برنامه از پیش تعیین شده اعلام کرده است. محمد جواد ظریف پیش از ترک وین عصر یکشنبه با فرانک والتر شتاین مایر و فیلیپ هاموند وزرای خارجه آلمان و بریتانیا دیدار کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین قرار است شامگاه یکشنبه موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و فیلیپ هاموند و لوران فابیوس وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه هم وین را ترک کنند و پس از یک یا دو روز دوباره به پایتخت اتریش بازگردند. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه خواستار شفافیت دستگاه قضایی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی از تفسیر متفاوت قوانین از سوی قضات انتقاد کرد و گفت رویه‌های قضایی باید شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس جمهور ایران همچنین خواستار تدوین هرچه زودتر لایحه جرم سیاسی شد و از آمادگی دولت در همکاری با قوه قضاییه در این زمینه خبر داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این همایش از نحوه کار این قوه در برخورد با پرونده‌های قضایی دفاع کرد و عملکرد این قوه را منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند. همچنین رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد برخی اصحاب قدرت و ثروت در پی فشار بر روی قوه قضاییه هستند. او از عملکرد این قوه در لغو برخی کنسرت‌های موسیقی و برخورد با معترضان سال 88 در ایران حمایت کرد. آیت الله صادق لاریجانی که در همایش سراسری قوه قضاییه سخن می‌گفت، اعتراض‌های سال 88 را در ایران شبه کودتا خواند و گفت قوه قضاییه اجازه نخواهد داد حوادث آن سال دوباره تکرار شود. او از نحوه پوشش خبری برخی رسانه‌ها در این زمینه هم به شدت انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت صرف داشتن مجوز برای کنسرت‌های موسیقی کافی نیست و افزود هر جا که بحث امنیت و عمل به حرام مطرح است دستگاه قضایی دخالت خواهد کرد. در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده فروش غیرقانونی فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، تعداد دیگری از مدیران منطقه آزاد قشم برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شدند. چند روز پیش محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان هرمزگان درباره این پرونده گفته بود که یکی از مدیران پیشین منطقه آزاد قشم فرودگاه قدیم این جزیره شامل باند پرواز و برج مراقبت را با 1/10 قیمت اصلی به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای عبدی پیش از بازداشت ساعت‌ها در زندان اوین بازجویی شده است. اسماعیل عبدی پیش از بازداشت ممنوع الخروج شده بود. تا کنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیحی نداده، اما گزارش‌ها از ایران حاکی از این است که این اقدام در ارتباط با حکم 10 سال زندان او صورت گرفته است. اما در ادامه بعد از این خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سری بزنیم به فضای تکنولوژی و تازه‌های اینترنت همراه با مهدی احمدی در برنامه هفتگی او .com.
دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه در بهار امسال منتظر بودند که گوگل از یک تلفن هوشمند دیگر از سری نکسوس رونمایی کند، محصولی که معرفی آن به پاییز امسال موکول شد. اما نکسوس جدید چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ویژگی‌های احتمالی نکسوس جدید را مرور کنیم.
تکنولوژی‌های امروز.
گوگل در سال 2010، دو سال پس از آنکه سیستم عامل موبایل اندروید را معرفی کرد، نخستین سری از تلفن‌های هوشمند موسوم به نکسوس را راهی بازار کرد. نکسوس در لغت به معنی ارتباط، پیوند و اتصال و در معنای وسیع‌تر به معنای یک یا مجموعه‌ای از ارتباط‌ها میان دو چیز یا چند چیز است. شاید زمانی که گوگل نام نکسوس را بر تلفن‌های هوشمند خود گذاشت، هم نیم نگاهی داشت به پیوندی که این گوشی‌ها بین نرم‌افزار اندروید و سخت‌افزار متناسب با آن برقرار می‌کنند و هم حکایت از مشارکتی بود که بین گوگل و شرکت‌های عرضه‌کننده تلفن همراه برای تولید این محصولات برقرار شد. اهمیت تلفن‌های سری نکسوس در دو چیز بود: قیمت مناسب در مقایسه با دیگر گوشی‌های هوشمند و این امتیاز ویژه که کاربران آن نخستین دریافت کنندگان به‌روزرسانی‌های جدید اندروید هستند. نخستین نسل از گوشی‌های نکسوس علاوه بر نام گوگل، نام شرکت تایوانی HTC را بر خود داشت. نکسوس وان که در ژانویه 2010 از آن رو نمایی شد، محصول مشترک گوگل و HTC بود، وزنی 130 گرمی داشت، 512 مگابایت حافظه داخلی و همین میزان حافظه موقت داشت و در این حال امکان اضافه کردن کارت حافظه تا 32 گیگابایت برای کاربر بود. صفحه نمایش این محصول 3.7 اینچی بود، دوربینش 5 مگاپیکسلی و موتور محرکه آن نسخه 2.1 اندروید موسوم به ایکلر بود. کمتر از یک سال بعد در دسامبر 2010 گوگل نکسوس تازه‌ای، این بار با مشارکت سامسونگ رو نمایی کرد که به نکسوس S معروف شد. نکسوس S 129 گرمی و صفحه نمایش آن 4 اینچی بود. این تلفن هوشمند که با نسخه 2.3 اندروید موسوم به جینجر برد یا نان زنجبیلی فعالیت می‌کرد، حافظه داخلی 16 گیگابایتی و رم 512 مگابایتی داشت و سیستم عاملش قابل ارتقا به نسخه 4.1 جلیبین بود. نکسوس S همچنین از دوربینی 5 مگاپیکسلی برخوردار بود، اما در این حال کاربران از امکان استفاده از کارت‌های حافظه بی بهره بود. گوگل کمتر از یک سال بعد در نوامبر 2011 این محصول را با نکسوس گلکسی جایگزین کرد که باز هم سامسونگ در تولید آن مشارکت داشت. نکسوس گلکسی به لحاظ حافظه داخلی 16 گیگابایتی بود، ولی رم آن به 1 گیگابایت ارتقا پیدا کرده بود و صفحه نمایش آن به 4.65 اینچ افزایش یافته بود. این محصول مشترک سامسونگ و گوگل همچنان دوربینی 5 مگاپیکسلی داشت و سیستم عامل آن اندروید 4 موسوم به آیس کریم ساندویچ بود که قابل ارتقا به نسخه 4.3 از اندروید جلیبین بود. گوگل اما برای تولید 4مین و 5مین نسل از نکسوس به سراغ LG رفت. دو شرکت نکسوس 4 را در اکتبر 2012 و با تکیه بر نسخه 4.2 اندروید جلیبین راهی بازار کردند. اما این محصول بعد از ارائه اندروید کیتکت و اندروید لالیپاپ قابلیت ارتقا به این دو سیستم عامل جدید را هم یافت. نکسوس 4 که صفحه نمایش 4.7 اینچی داشت، در دو نمونه 8 و 16 گیگابایتی عرضه شد و دو شرکت در این محصول از رم 2 گیگابایتی استفاده کردند. دوربین این گوشی هوشمند هم به 8 مگاپیکسل ارتقا یافته بود، اما همچنان نکسوس 4 امکان اضافه کردن کارت حافظه را نداشت. یک سال بعد در اکتبر 2013 در حالی که انتظار می‌رفت تملک موتورولا توسط گوگل و ارائه گوشی جدیدی از سوی این شرکت موسوم به موتو ایکس به معنای مشارکت موتورولا در نکسوس جدید باشد، گوگل LG را به عنوان شریک خود در طراحی و ارائه نکسوس 5 حفظ کرد. نکسوس 5 که تا همین چند ماه پیش هم رسماً توسط گوگل عرضه می شد، صفحه نمایشی تقریباً 5 اینچی داشت و با تکیه بر اندروید 4.14 موسوم به کیتکت راهی بازار شد. کاربران برای انتخاب این محصول دو گزینه 16 یا 32 گیگابایتی داشتند و حافظه موقت نکسوس 5 هم 2 گیگابایتی بود. دوربین نکسوس 5 همچنان 8 مگاپیکسلی بود، اما پردازشگر آن به مراتب قوی تر از نکسوس 4 بود. در این حال برای کاربران این دستگاه امکان ارتقای سیستم عامل به نسخه 5 یا لولیپاپ هم فراهم است. نکسوس بعد در نوامبر 2014 و در شرایطی که گوگل شرکت موتورولا را واگذار کرده بود با مشارکت موتورولا راهی بازار شد و عرضه آن همزمان با عرضه نسخه 5 اندروید موسوم به لولیپاپ بود. به این ترتیب نکسوس 6 که صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داشت نخستین دستگاهی بود که کاربران آن امکان تجربه لولیپاپ را داشتند. این فبلت اندرویدی حافظه داخلی 32 یا 64 گیگابایتی دارد و به 3 گیگابایت رم مجهز است. دوربین آن به 13 مگاپیکسل افزایش یافته و یک دوربین سلفی گیر 2 مگاپیکسلی هم دارد. اما اگر گوگل در پاییز امسال بخواهد نکسوس جدیدی را راهی بازار کند، این محصول با مشارکت چه شرکتی عرضه می شود و چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟
به.com گوش می کنید.
در مورد نکسوس جدید چند گمانه‌زنی اصلی این روزها مطرح است. اولا نام این محصول قاعدتاً نمی‌تواند در ادامه نامگذاری نکسوس 4، 5 یا 6 باشد، چرا که گوگل در سالهای پیش دو تبلت 7 اینچی با نام نکسوس 7 راهی بازار کرده بود. بنابراین ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید احتمال می‌دهند که محصول جدید گوگل با توجه به اندازه صفحه نمایشان نکسوس 5 جدید یا نکسوس 6 جدید نام بگیرد. در این حال یک گمانه‌زنی قوی هم مطرح است که گوگل احتمالاً در پاییز امسال دو تلفن از سری نکسوس راهی بازار می‌کند که یکی 5 اینچی است و جایگزین نکسوس 5 می‌شود و دیگری صفحه نمایشی نزدیک به 6 اینچ دارد و جایگزینی برای نکسوس 6 خواهد بود. اما آیا دست کم یکی از این محصول‌ها با ادامه همکاری گوگل و موتورولا شکل می‌گیرد؟ تا اینجا پاسخ به این سوال منفی است. گزارش‌ها در بازار فناوری‌های جدید حاکی است که شرکت کره LG و شرکت چینی هواوی در تولید نکسوس‌های جدید مشارکت خواهند داشت. بر اساس گمانه‌زنی‌ها LG خود را آماده می‌کند که دومین نسل از نکسوس 5 را با نام احتمالی نکسوس 5 2015 راهی بازار کند. همچنین گفته می‌شود که شرکت چینی هواوی هم در حال کار روی نسخه دیگری از نکسوس جدید است. شایعه‌ای که توسط شعبه بریتانیای این شرکت چینی مهر تایید خورده. انتظار می‌رود که نکسوس هواوی با صفحه نمایش 57.5 اینچی جایگزینی برای نکسوس 6 باشد و نکسوس جدید LG هم نسخه ارتقا یافته ای از G3 یا G4 باشد که هر دو صفحه نمایشی 55.5 اینچی دارند. همچنین با توجه به محصولات اخیر دو شرکت هواوی و LG انتظار می‌رود که کاربران نکسوس جدید شاهد دوربین‌هایی با کیفیت بهتر باشند. یک نکته دیگر در مورد این دو محصول احتمالی این است که عرضه این محصولات همزمان با عرضه رسمی اندروید M خواهد بود که اخیراً از آن رونمایی شده و بنابراین انتظار می‌رود که این محصولات نخستین گوشی‌هایی باشند که با تکیه بر اندروید M به دست کاربران می‌رسند. در این حال انتظار آن است که نکسوس جدید چه محصول LG باشد و چه هواوی یا دو محصول از هر دو شرکت در نشست پاییزه گوگل با توسعه دهندگان تلفن همراه در ماه اکتبر معرفی شود و با چند هفته فاصله در دسترس کاربران باشد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام@رادیوفردا.com در تماس باشید.